بسم الله الرحمن الرحیم، به میز فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. همچنان که در جریان این بخش از برنامه هستین، ما سعی میکنیم مباحث فرهنگی رو که سیاست، امر سیاست و سیاست‌گذاری در اون نقش آفرینی کرده که غالبا موجب در واقع عدم تکرار تجربه خوب شده رو بررسی بکنیم. خب در ادامه مباحث جلسه گذشته ما میپردازیم به حوزه فرهنگ دفاع مقدس در سیستم آموزش کشور، خاصه در ساختار وزارت آموزش و پرورش. در جلسه قبل بحث کردیم از اینکه این فرصت ها نادیده گرفته شد و بنابر اون برنامه ریزی رقیب خیلی آرام و نرم با حوصله حوزه فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت در حد اقلی ترین شکل ممکن در حوزه آموزش پرورش دنبال شد و حتی تجربیاتی مثل امور تربیتی و بقیه نهادهایی که در این سازمان ریشه پیدا کرده بودن و نتایج مثبتشون به چشمی آمد تکرار نشدن، تعطیل شدن و از در واقع اختیار آموزشی خارج شدن. خب در این بعد جنبندی این بود که بهترین روش و بهترین راهکار اینه که ساختار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در آموزش پرورش از نهاد دولتی به نهاد حاکمیتی انتقال پیدا کنه تا یک برنامه‌ریزی کلان با زمانبندی در واقع کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت اتفاق بیفته که قابل ارزیابی، بررسی و نتیجه‌گیری باشه. خب این هفته هم میزبان جناب آقای محمد ابراهیم محمدی هستم، از کارشناسان متخصص این حوزه و از مدیران با سابقه آموزش پرورش و دارای تجربه میدانی. خیلی خوش اومدین جناب محمدی، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزالی و تمامی شنوندگان برنامه گفتگو.
خب من فکر کنم ادامه بحث هفته گذشته رو دنبال بکنیم با این جنبندی که یکی از نتایج مهمش این بود که بهترین اتفاق اینه که جریان رو حاکمیتی ببینیم. زمینه که با این توجه که زمانی که ما فرصت داشتیم هجمه های فرهنگی علیه نوجوان و جوان و کودک ما کم بود، برنامه‌ای نریختیم و امروز توی یک وضعیتی هستیم که نخبگان فرهنگ انقلاب از جمله شهید آوینی در دهه اواخر دهه 60 و تا زمان شهادتشون تا سال 72 این مسائل مطرح میکردن. اون موقع راهکار خیلی ساده تر و اجرایی تر بود. امروز خیلی مسائل فرهنگی و هجمه های فرهنگی پیچیده شده. من به عنوان مثال میگم زمان ما هم همه این بالاخره از طریق در حالی که ماهواره نبود، از طریق ویدیو، از طریق نوار کاست، موسیقی، نهله های در واقع فرهنگ غرب، چه میدونم تفکرات منتقل میشد، اما اولویت جریان قالب فرهنگی جریان انقلاب اسلامی بود و حوزه دفاع مقدس. حالا امروز کاملا برعکس شده. یعنی شما میبینید که مثلا دانش آموزای ایرانی برای یک خواننده کی‌پاپ که خودکشی کرده مراسم ختم میگیرن، برای مرگ شمع روشن میکنن. یعنی اینقدر من فکر میکنم توی ساختار تربیتی حوزه آموزش پرورش غفلت کردیم که امروز کار خیلی دشوار شده. با این حجم کانال‌های ارتباطی، حوزه فضای مجازی، حوزه ماهواره، یعنی گویی که جنگ به هم‌آورد عظیمی تبدیل شده، در حالی که یه زمانی پارتیزانی میتونستیم مسئله حل بکنیم. امروز حالا کار به این دشواری رو چه کار می‌خوایم بکنیم؟ این بحثیه که می‌خوایم دنبال بکنیم. در خدمت شما.
خدمت عرض کنم که ما در ادامه جلسه قبل بخوایم یک فراتحلیلی داشته باشیم، باید بگیم که برای برون رفت از این وضعیت که وجود داره که جای نگرانی، ناخرسندی وجود داشت و دلیلش هم واقعیت‌های موجود جامعه است. دیگه انسان نمیتونه از این روشن‌تر و بیان‌تر بخواد دلیل بیاره. شما دلیل بیارید و ادعا بیارید و قرائن و امارات بیارید که ما چنین کردیم چنان کردیم، بله چنین کردید چنان کردید، کلی اعتبارات رو خرج کردید، ولی واقعیت جامعه رو نشون نمیده. ما یه جا کار مشکل داشتیم، یه جا واقعا کشتابی کردیم یا یک سری کارهای غلط رو درست انجام دادیم و فکر کردیم که واقعا این درسته و خوبه. ما وقتی میخوایم واقعا بگیم که باید چیکار بکنیم، یک حالت در واقع آسیب شناسی این شکلی داشته باشیم، عمرش بالاخره به دولتی که الان هست میرسه، حالا چقدر موفق باشن، چقدر تغییرات انجام بگیره، بعد تا این اصلاح. میدونه که این آموزش‌پرورش 12 ساله، 12 سال در واقع آموزش‌پرورش 3 تا دولت رو در واقع به شکلی تجربه میکنه. دولت هم تغییراتی ایجاد میکنه متاسفانه، یعنی تغییرات بعد خوب ایجاد میکنن. برابری من معتقدم که یه وقتی میخواییم واقعا با همین در همین اوضاع جاری میخواییم نسخه ارائه بکنیم، بگیم بله ما تجربه گذشته درس بگیریم، از مشکلاتی که پدید آوردیم عبرت بگیریم، نکات مثبت رو تقویت کنیم، در حوزه ارزش ها و مسائل این شکلی رو توی نقشه راهبردی کار کنیم،
در واقع حرفای قشنگ
بزنیم، دولت ها رو دخالت ندیم، یعنی تو برنامه های راهبردی دولت ها دخالت نکنن. اگر این اتفاق بیفته که بعیده بیفته، خب اوضاع بهتر میشه. مثلا نگاه کنید، ما در همین دفاع مقدس یه ظرفیته، یه فرصته، یک امکانه. امکان داره بالاخره تو کسی درک نکنه، عکس این رو در واقع تزریق بکنه به جامعه مخاطبانی، سوالاتی رو ایجاد بکنه، به جای اینکه این دفاع مقدس برای دانش آموز ما یک در واقع نقطه درخشان باشه، امید باشه، هویت ساز باشه، امکان داره پر از سوال باشه. همین در واقع کف مدرسه و معلم بله. و کلاس و مدرسه امکان داره این وضعی، این در واقع بسته‌بندی اونقدر ناجور باشه، بد باشه، به جای اینکه گیرایی ایجاد بکنه، کارو خراب بکنه. من معتقدم که یه حرف کلی باید بزنیم در اینجا، وان این که بعدم که گاهی وقتا همین اوضاعی که وجود داره موجب میشه که مدیران ما به خاطر اینکه صندلی رو حفظ بکنن و در مقام و جایگاهشون باشن تغییر پیدا کنن، مثل آفتاب گردانی گزارش سازی کنند و حرفایی بزنن. من به عنوان کسی که تجربه دارم اصلا قبول ندارم. من میخوام بگم که هر مدیری که ادعا داره بره کف جامعه رو نگاه کنه، مدرسه رو نگاه کنه، وزارت ارشادی که ادعا داره واقعیت‌ها رو نگاه کنه. ببینید ما دیگه الان دیگه وقتی نیست که انسان دلش به این گزارشات و این شعارات خوش باشه، نه، باید اصلا واقعیت ها رو نگاه کنه. تابلوی بسیار بدی که ما داریم از بحث تربیت و آموزش‌پرورش تابلوی شهریور سال گذشته است، بسیار ناجور، ناامید کننده و چندشاور و بسیار آسیب پذیر. من معتقدم که باید مسائل آموزش‌پرورش به خصوص تربیت حاکمیتی باشه، باید تغییر ناپذیر باشه، باید ثابت باشه، باید متغیرها درش تأثیری نذاره. اگه چینه باشه موفق باشه. ببینید من داشتم فکر میکردم، ادعا میکنم و همه هم بالاخره احتمالاً قبول داشته باشن، من همین دیشب داشتم در جمع معلم مدیران مدارس کشور داشتم بالاخره یک برنامه رو داشتم، دیدم که به شدت این مدیران متأثر از آموزش‌پرورش فنلاند و فرانسه و اینا هستن. با خودم فکر کردم غنی‌ترین فرهنگ رو در حوزه تربیت و آموزش ما داریم. ببینید ما در واقع معادنی از داشته های فرهنگی فکری داریم. وقتی میگیم که علوی، محمدی، حسینی، قرآن، نهج البلاغه،
نهج البلاغه، قابوسنامه شما نکنید، بله، همش آموزش، بله، همش تربیته.
بعدم شما نگاه کنید فرهنگ غربی، هم کشور غربی از ما وام گرفتن، الهام گرفتن. چطور شده که ورق برگشته ما در حسرت نظام تربیتی و آموزشی فنلاند هستیم؟ چرا اینطوریه؟ به خاطر هم بحث این حاکمیتی نیست.
بدتر از اون من دیدم که فرانسه، بله، یعنی شما خروجی اجتماعی فرانسه رو، بله، بله، ساختار آموزشی
الان
که هیچ چیزی دیگه مبنایی درش وجود نداره، نه اخلاقیات، نه خانواده، بله، به نابودی رسیده. ما، بله، باید مسیر اونا رو دنبال بکنیم.
الان با تأسف عرض میکنم که چون حاکمیتی نیست، ما معلمان ناتوان و ضعیف داریم کار میگیریم، ما در جذب معلم داریم بدترین ستم رو داریم روا می‌داریم. معلمی که نه معلمی کرده، نه آمادگی داره، نه توان داره، نه استعداد داره، نه شایستگی داره، داره معلم میشه متاسفانه. ما داریم میراث خودمون رو، نسل خودمون رو به کسانی داریم واگذار می‌کنیم که خودشون ادعا می‌کنن که ما از سر ناچاری داریم معلم میشیم. معلمی دیگه عشق نیست. ببینید من یاد فکر می‌کردم ما الان در حوزه پهباد و موشک و بحث‌های انرژی هسته‌ای و دانش بنیان‌ها داریم هماوردی می‌کنیم. یا رتبه 4ایم یا رتبه 2 هستیم، رتبه بالاخره تو همین 10 که بالاخره بالا هستیم. ما چرا در زمینه ارائه گفتمان و مدل تربیت اسلامی حرف نداریم؟ یکی از این مسئولین رفته به کشورهای خارجی اروپایی، آفریقا جنوبی، گفته بودن که اون زمان در واقع شما هر چی میگفت راجع به دفاع مقدس و جنگ اینا ما قبول میکردیم. گفتین نمیدونم ما فلان چیز نداریم، گفتون نداری فلان چیز نداریم. چرا تربیت عقب مانده شما؟ چرا در تربیت شما حرف ندارید؟
در حالی بچه تمایز انقلاب اسلامی
یکی تحریمی نیست، یکی تحریمی نیست. من به عنوان یک کارشناس اذعان میکنم و باور دارم که به دلیل دوری، به دلیل در واقع عدم اعتماد به نفس، به دلیل فقر فکری فرهنگی، ما در واقع جزو کشورهای ضعیف در حوزه تربیتی و آموزشی هستیم.
یه بچه هم اجازه من اضافه بکنم، به دلیل نفوذ ریشه دار در تاریخ که تو حوزه آموزش پرورش متمرکز شده.
بله.
باید نهلهای مختلفی که برایندشون ضد فرهنگی.
من همین عذرخواهی میکنم، همین ایامی که یعنی در واقع دو سال اخیره که آقای رئیسی مسئولیت قبول کردن، به نظر خودم بزرگترین خدمت رو معلم‌ها کردن. آقای رئیسی، من در واقع تو دولتشون جایگاه ندارم، من در دولت رئیسی در واقع جایگاه افتادم، ولی میخوام بگم بزرگترین خدمت رو آقای رئیسی به معلمان کشور کرد. رتبه‌بندی معلمان کشور در هیچ دوره‌ای اینقدر واقعا برای معلم‌ها
دقیق و
جدی نبود. معلمی که میگرفت حدود 10 تومن الان شده 18-19 تومن. متاسفانه مدیران نالایق، ناتوان و ضعیف اونقدر این خدمت رو بد ارائه کردن که
خود معلم‌ها مقاومت می‌کردن به شکل عجیبی.
الان خود معلم‌ها درک نمی‌کنن چه کاری انجام گرفته. شما الان برید تو جمع معلم‌ها از دفاع مقدس صحبت کنید، از دولت صحبت کنید، از ارزی صحبت کنید، تربیت صحبت کنید.
مخالفت.
من دیشب یکی از برش کتابی نوشتم راجع به اصل تربیت، یه برشی در یک فضای گذاشتم که حدود 10,000 معلم چیز بود، دیدم همه پس دادن، همش فنلاند و اینا دیگه چی دارید میزنید، یه حرفایی میزنید. من معتقدم باید آموزش پرورش بخش تربیتیش به خصوص حاکمیتی باشه، تا در تولید گفتمان تو بحث ارائه ما در واقع بیش از موشک و پهباد و تکنولوژی این شکلی گفتمان تربیتی ارائه بکنیم، هماوردی داشته باشیم. ما در منطقه اول نیستیم متاسفانه، جای تاسف داره. ما در بحث آموزش پرورش و بحث تربیت در خود منطقه هم جزء کشورهای ضعیف هستیم. اگر قوی بودیم به سراغ ما می آمدن. ما همیشه الان تور دارن برگزار میکنن، جای تاسف داره. تورها میرن به با کلی هزینه که معلم هزینه میکنه، میرن به فنلاند و فرانسه و اینها که ببینن دارن چیکار میکنن. با اینکه کلاسداری ایرانی اسلامی قدمت عجیبی داره، اصلا قابل مقایسه نیست. در همه کشورهای مختلف معلم ها رو اونقدر ما در فقر نادانی چیز کردیم که طرف میره به ترکیه و امارات برای دوره سپری کنه، هزینه داره میکنه،
بیشتر شبیه کمدیه. یعنی
خیلی واقعا جای تاسف داره. من معتقدم به خاطر اینکه حاکمیتی نیست، نقشه راهنما نداریم، راهبرد نداریم، اون چم کار کردیم عمل بهش نمیکنیم. تغییرات دولت ها، تغییرات نگاه ها، و بعضاً هم بدبین نیستم، ولی باید اعتراف کنیم که بعضی در واقع بددلی ها و نگاه های بد، نمیگم نفوذی، ولی دور از ذهن نیست.
خیلی مثبت اندیشین، چون من تو این گرده های هماندیشی با جناب وزیر آموزش پرورش خدمت ایشون گفتم. گفتم مهمترین و اولویت دارترین اتفاقی که اگه تو آموزش پرورش بیفته و نتیجه اون مثبت میشه تو بقیه ساختارها، اینه که شما جریان شناسی کنید. یعنی شما جریان مثلا بهاییت رو ببینید، مهد کودکات دیگه آشکاره، در حالی که رفتی با آموزش پرورش نداره بهزیستی، اما تو مهد کودکات جریان بهاییت قویه، یعنی در انحصار اوناست و اونا کار میکنن، انقدر فریبنده کار
میکنن که خانواده حمایت میکنن،
خانواده های مذهبی بچه‌هاشون رو میبرن تو مهد کودک اینطوری میذارن.
بله.
به خاطر که آگاه نیستن،
بله.
نمیدونه این مهد کودک پشتش چیه. همین رو همین جریان بهائیت مگه در آموزش پرورش قابل رصد نیست؟ یعنی در دور طاغوت جوری ساختارا رو چیدن که ما هنوز داریم تاوانشو میدیم. هیچ کس هم به فکر اصلاح نیست، چون تو حرف از اصلاح میزنی میگه همین الانش ما نیرو کم داریم، چی رو میخوایم مثلا اصلاح کنیم، چی میخوایم تغییر بدیم؟ یعنی جریان شه. حالا برآیند جریانات برخی با ظاهر دینی، یعنی شما مثلا جریان حجتی رو مگه میتونی نادیده بگی تو آموزش پرورش؟ جریان بهائیت مگه اینا برآیندشون یک چیزه؟ یعنی فساد تولید میکنن، تخریب ساختار میکنن، نتایج ارزشمند اخلاقی و تربیتی رو گذشته که ما نماد و نشونه هاشو دیدیم، محصولشو دیدیم و گمراه میکنن. خب تا وقتی این تغییر نکنه، آش همین آش و کاسه همین کاسه، فرقی نمیکنه.
اونقدر
من از شما بپرسم، آیا شما اعتقاد داری با همین نیرو و ساختار ما میتونیم مثلا اصلاحی انجام بدیم؟ همونطور که اشاره کردین گفتین باید ساختار عوض بشه.
من تو جلسات مختلف عرض کردم، اتفاقا توی جلسه بود اخیرا منو دعوت کردن که مدیر کل یک استانی بذارن. من گفتم من به درد اونجا نمیخورم، اشتباه دارید میکنید کارو میکنید، ولی چقدر مدیر اینقدر واقعا صلاحیت داره؟ طرف واقعا توان نداره، ظرفیت نداره، استعداد نداره، اطلاعات نداره، کلن با هیجان در واقع به دنبال چیز هست. من اونجا گفتم که ببینید مشکل ما،
بله، و اینا سید اون جریان نفوذی،
بله،
آدمای متوهم،
بله،
بهترین سرمایه های جریان،
بله،
نفوذی هست.
ببینید همه دوستان میدونن که سند تحول بنیادین به وسیله 500 نفر نخبه کشوری نوشته شده و رهبری معظم بعد از سند تحول مکرر در واقع تاکید دارد میکنه. ولی چقدر عمل شده؟ الان که 10 سالش داره تمام میشه و شده تقریبا 10% عمل شده، یعنی باید عوض بشه دیگه. 10% عمل شده، این مظلومیت رهبریه، مظلومیت این نظام و در واقع چیز هست. حالا چرا اینطوریه؟ به خاطر این که ما مردان تحولی نداشتیم، مدیران تحولی نداشتیم، مدیران بد جربوزه، ناتوان، ضعیف،
حفظ شرط موجود.
بله، حفظ شرط موجود،
شرط موجود حفظ.
بله، یه مدیر در یه وقتی به خاطر اون دولت یه شکلی در واقع نمود کاری داشت، حالا یه شکل نمود دیگری داره. من معتقدم که ما در اینجا اشتباه کردیم. اگر اشتباه را نمی کردیم و مدیران ما تحولی می بودن و دلسوز بودن، اتفاقات خوبی رخ می داد. ببینید
ولی بخشی از این سند الان... من چون نخوندم مطلع نیستم، اما نمیدونیم چه بخشی هم اصلا فرهنگ ایرانی رو ازش نتیجه و خروجی گرفته. فرهنگ دفاع مقدس،
مترقی
مقاومت تر... کجای این سند هست؟
مترقی ترین سند تحول رو به نظرم در طول این 40 سال در همین در واقع دهه چیز داریم، سند تحول داریم. یعنی عرض کردم که نخبگان قم، نخبگان دانشگاه، نخبگان بالاخره شخصیت های مختلف اینو تدوین کردند و مصوب شد. ولی متاسفانه عرض کردم ما داریم فقط میگیم به به چقدر قشنگه، چقدر زیباست،
نیرو تربیت بشه.
ولی اجرا نخیر، اجرا نخیر.
داریم ساختاری که تربیت نیرو کنه برای اجرای سند تحول.
عرض کردم که به دلیل تغییرات پی در پی، به دلیل حذف برخی از مدیران توانمند و قوی، این سند حالا حالا اجرا نمیشه. یعنی به شما قول میدم که خدای نکرده این بدبینی نیست، ما در واقع امکان داره 4 سال 5 سال بعد اینجا بشینیم بگیم بله سند هیچی دیگه،
بله 10 سالش
بله
شد دیگه، یعنی
بله انجام نگیره. ببینید من
همون حرف
زمینی اشاره کردم، بله زمینی اشاره کردم خدمتون. یک مؤلف کتاب درسی اگر تعهد داشته باشه، دلسوز باشه، هنرمند باشه، توانا باشه، کف جامعه را در واقع درک کرده باشه، یک کتابی رو تولید میکنه که بچه های مردم کیف میکنه از خوندنش. اما اگر یک مؤلفی العیاذ بالله چنین نباشه، ناکارآمد باشه، توانا نباشه، خبره نباشه، کارشناس نباشه، این کتاب امکان داره بچه مردم رو از انقلاب و نظام و هویت کلن باز بداره. یا شما یه انتصابی انجام میدید، این مدیر کار خودش میکنه یا گلستان میکنه یا خرابه میکنه. من معتقدم، بازم تاکید میکنم که توسعه در آموزش پرورشه، پیشرفت در آموزش پرورشه، سرمایه‌گذاری در آموزش پرورشه، اما با این نگاه و با این چارچوب و با این ساختار و با این نگاه انجام نخواهد گرفت. پس اگر قراره که یکی از این شقوق توسعه و تربیت که به اتفاق مقدسه خوب صورت بپذیره، باید خوب توجه صورت بپذیره، حقش خوب ادا بشه، مدیران خوب به کار گرفته بشن، به دور از شعار زدگی چرا خاموش کار کنن. ولی متاسفانه نه، شما اتفاقا شما سوال کردید، ما الان شهدایی داریم در استانها، این شهدا به نام یعنی خود مثلا شهید حکمت در خود خراسان رضوی، خب ما چقدر تونستیم این حکمت رو به بچه های دانش آموز بشناسانیم که این حکمتی که به نامه مدرسه چه شده، چه کسی بود، چه کار میکرده؟
جناب موسوی، بله. ما تو هر مدرسه ای در دهه 60 حداقل بله. 2-3 نفر شهید دادیم، بله. از معلمین و در واقع کادر آموزشی بودن، از ناظم و اورتربیتی و معلم و اینا شهید دادیم. من با خودم فکر میکردم چرا اینا تو سالگرد شهادتشون تو همون مدرسه در واقع بزرگ داشتی براشون برگزار نمیشه که بچه‌ها بدونن سیستم آموزشی چه جواهراتی رو از دست داده برای حفظ حریم کشور. حالا با خودم فکر کنم تو دوره خود ما، برای من به عنوان یک پایلوت بارها اتفاق افتاد، یک تجربه آموزشی درجه یک در زمان خودش ناگهان به بهانه‌های واهی به هم خورد. مثلا من دوره راهنمایی تو مدرسه ابوذر غفاری تو شرق مرکز تهران بودیم، ما تو راهنمایی من دیگه رفتیم شرق تهران، رفتم ابوذر غفاری، یه مدرسه نوسازی بود با کادر در واقع دیندار و خیلی در واقع فضای خوبی که فضای امور تربیتی فعال بود، تئاتر کار می‌کردیم، موسیقی کار می‌کردیم، کتابخونه کار می‌کردیم و بقیه ماجرا. سال دوم راهنمایی که تمام شد ما رفتیم برای سوم اسنویسی کنیم، ناگهان گفتن آقا اینجا دیگه راهنمایی نیست، دبیرستان شده. یعنی ما خودمون مطلع نبودیم. حالا فکر کنید ما شهدایی که دادیم از کادر آموزشی راهنماییمون بود، اصلا تیم بعدی آیا خبر داشت آیا خبر نداشت؟ حالا چند باری مدرسه دست به دست میشه، بله. اصلا چیزی نشانه ای در واقع اون راهبردی از موضوع میدانی ملموس دفاع مقدس باقی نمیمونه. همین اتفاق در دوره دبیرستان برای من اتفاق داد. یعنی ما رفتیم هنرستان فنی تهران نمونه شده بود، رفتیم امتحان دادیم و اینا وارد شدیم. سال دوم به هیچ بهانه ای ناگهان اون رشته رو تعطیل کرد، بدونی که فکر کنن عاقبت این بچه چه خواهد شد. عاقبت بچه‌ای که در یک سیستم آموزشی باز درجه یک از لطف خدا اتفاق افتاد، ناگهان رفتن تو مدارسی که تمام در واقع واحدها و ارزشها و اینا جابجا بود. یعنی ماها غریب افتادیم تو مدارسی که متاسفانه ساختارمند نبودن، کسی به اینا پاسخ نداد، کسی به اینا فکر نکرد. تو همون هنرستان فنی تهران ما شهید داشتیم، از دانش آموز تا معلم و کادر. اما امروز شما برید داخل، حالا لطف خدا مدیری اومده که چند سالی ظاهرا به اینا توجه میکنه، اما این اگه به عنوان یه راهبرد در ساختار آموزش پرورش اتفاق میافتاد، هر مدرسه شهید خودش رو در قالب یه جزوه به عنوان یک کمک درسی معرفی میکرد، ویژگیهاش و خدماتش و خصلتش و اخلاقش و خب خیلی اتفاقات میافتاد چون اینا قابل لمس هستن. اما من معتقدم، بازم تاکید میکنم، یک جریان خیلی قوی، همچنان که برای مخاطبونم بگیم، ساختار نظام آموزشی در آموزش پرورش کتابهای آموزشی رو نهاد بهایی، افراد بهایی طراحی کردن پیش از انقلاب. ما هنوز و همچنان بدون تعارف، بدون اقراق، رو همون ساختارها داریم حرکت میکنیم. نمیشود شما ساختارها رو تغییر ندین. و مثل کارخونه است، اگه سیستم کارخونه کهنه باشه، هرچی مواد نو جدید هم بهش بدین، همون محصول کهنه رو تولید میکنه، همون محصول شاید با ایرادات زمان خودش رو تولید میکنه. برای وقتی ساختارها تغییر ندیم، جریانات و آفتها رو از بین نبریم، خود به خود میوهی که به دست میاد میوه مرغوب و در واقع با کیفیت عالی نیست، در حالی که ما زمینه تولید و یا تربیت و یا آموزش میوه های با کیفیت تو این سرزمین رو داریم. بچه هایی که داریم همه نهاد پاک، همه آرزومند. مگه میشه که این ظرفیت ها تو این 40 سال به جایی که رو به رشد پیدا کنه؟ میتونیم بگیم به صورت تصادفی یا اتفاقات میدانی، همچنان که شما میگی تو حوزه موشکی، یعنی هممون اعتقاد داریم تو حوزه موشکی ما در واقع ردیفای بالای جهان هستیم، خب همین دانش آموزا میرن اونجا، اما نباید فکر کنیم این محصول ساختاره، این محصول اون خانواده است، محصول اون نخبگی فرد، محصول تعهدات فردی به نظر میرسه. اگه ساختار محمود، قطعا ما تو همه حوزه‌ای باید به کیفیت عالی، تعهد و در واقع دانشی میرسیدیم که
ما خدمت هست کنم که صحبت هایی که داریم میکنیم تو بحث مشاورش در واقع ایجاد مهارت، ایجاد شایستگیه. آموزش بحثش کلن جداست. ما در بحث شایستگی تربیت. دانش آموز شهروند، دانش آموز با هویت، دانش آموز خودساخته، دانش آموز در واقع به شکلی مدیر. ببینید ما در بحث ایجاد شایستگی که وظیفه داریم کمکاری کردیم، ما ضعف داریم. اینم چرا؟ به خاطر متغیرها، به خاطر تشددها که برمیگرده به ناثباتی که باید حاکمیتی باشه، مشکل حل بشه. عرض آخرم باید این باشه که تو بحث دفاع مقدس باید برگردیم به گذشته، آسیب شناسی کنیم. اون چی که در واقع اضافات سلیقت خودشیفتگی کنار بذاریم، چرا خاموش در بحث نهادینه سازی کار کنیم. اگه چنین باشه، فضای معنوی، خودساختگی، معنویت، عشق، عرفان، خدا، مشکل حل میشه. بله، بالاخره همینه. گزارشات خیلی خوب خواهیم داشت، آمال خوبی ارائه خواهیم کرد، اما توبره خالیسی چی نداریم.
در این حال الان امکانش هم به نظرم نداریم، چون مثلا حوزه امور تربیتی در حالی که احیا شده کارآمد نیست.
نه الان ضعیفن،
ظرفیت ها
رو ناتوان، ضعیف. بله، دوره شکوفایی اصلا نیست.
این صحبت که ما میکنیم برای ایجاد خدا نکرده ناامیدی نیست، برای امید به آینده و اصلاح.
بررسی کارشناسیه، بررسی کارشناسیه. بله،
خیلی ممنون از زحمت و لطف شما که حضور داشتین، از صحبت شما استفاده کردیم. امیدوارم که مخاطبین برنامه، هم شنوندگان رادیو، هم بینندگان تلویزیونی برنامه، از این مباحث بهره کافی ببرن و در حدود و نقش و جایگاه اجتماعی خودشون اثرگذاری بکنن. ممنونم از اینکه بحث رو دنبال کردین. خدا قوت به شما میگم و خدا نگهدار.
بله، به میزگرد تاریخ سیاسی رسیدیم. آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره میکنن. مهمونشون محمد ناظمی اردکانی است. آقای اردکانی زحمت کشتن امروز تشریف آوردن اینجا. درباره سیاست و کیاست در واقع ایرانی میخواییم صحبت بکنیم در تاریخ ایران و در منطقه.
خدا، عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. بازم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، پیشتر در برنامه قبلی هم راجع به سیاست ایرانی، سیاست ورزی، مدل ایرانیش و اینکه آیا مردان سیاسی ما مردان قوی هستند، قدرتمند هستند یا نه صحبت کردیم. مجددا در خدمت آقای دکتر ناظمی هستیم، ازشون بهره میبریم، استفاده میکنیم و ادامه بحث رو با همدیگه خواهیم داشت. آقای دکتر، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. اگر خاطر مبارکتون باشه، پیشتر راجع به سیاست مداران ایرانی یک مروری داشتیم از اون مقطعی قبل از اسلام، بعد از اسلام، از اتحادی برای ما فرمودید که اگر این اتفاقات خوب در این سرزمین افتاد، حتما محصول آدم‌هایی بوده که سیاست ورزان خوبی بودند و یا دارای یک قد و قامت و اعتباری بودند و ایزن راجع به بعضن سیاست‌های غلط و مردان سیاستی که به اشتباه در اون جایگاه قرار گرفتن هم کمی با هم دیگه صحبت کردیم. رسیدیم تا مقطع انقلاب ایران و اینکه خب این مردان ایرانی در این حوزه چطور تونستن یک اتفاقی به این بزرگی رو رقم بزنن که از اتالی داشتید میفرمودی و ما جسارت کردیم به خاطر تایم برنامه صحبت ها اون مقطع قطع شدش. در خدمت شما هستم.
من خدمتون عرض کردم که توی دنیای پر مطالعاتی که